لمیدن روی مبل. پس از زندگی در ابرها همراه با کتاب وقتی نیچه گریست، با کتاب آموزشی نظریه و عمل در روان درمانی گروهی که برای جلب توجه فریاد می کشید به زمین بازگشتم. اکنون پس از 10 سال، اگر این کتاب در صدد رقابت با دیگر کتب آموزشی برآید، باید بازارایی و بروز شود. من تمام 1.5 سال بعد را حس می کردم به یک گاواهن بسته شدم، مادامی که در کتابخانه مدرسه پزشکی در استنفورد هر روزم را صرف بازنگری پژوهش‌های 10 سال گذشته می کردم و تحقیقات مرتبط و جدید را به کتاب اضافه می کردم. دردناک‌ترین بخش حذف مطالب کهنه از کتاب بود. در این حال، در پس ذهنم رمان دیگری در حال تراوش بود. زمانی که دوچرخه سواری می کردم یا در ساعات ساکت پیش از خواب، در ذهنم طرح داستان را می ریختم و شخصیت‌ها را می ساختم و خیلی زود کار روی قصه ای را آغاز کردم که بعدها آن را لمیدن روی مبل نامیدم. من مجذوب جناس تام در عنوان این کتاب شده بودم. کتاب من با دروغ‌های بسیاری سر و کار داشت و روان درمانی‌های بسیاری روی مبل. از آنجا که دوره شاگردی خود را در رمان نویسی پشت سر گذاشته بودم، چرخ‌های کمکی دوچرخه‌ام را باز کردم و دیگر دلواپس جا دادن شخصیت‌ها و رویدادهای داستان در هیچ مکان یا مقطع تاریخی دقیقی نبودم. در این پروژه جدید قصد داشتم لذت نگارش طرح داستانی تماماً تخیلی با شخصیت‌های ساختگی را تجربه کنم. این داستان داشت داستانی تخیلی می‌شد که هرگز اتفاق نیفتاده، مگر اینکه دنیا دیوانه‌تر از آن می‌بود که من تصور می‌کردم. با وجود این، قصد داشتم در پس رویدادهای سورئالیستی این رمان طنزآلود به بررسی پرسش‌های جدی و بنیادی بپردازم. آیا ما، همانطور که روانکاوان اولیه پافشاری می‌کردند، باید خود واقعی من را از درمانجو دریغ بداریم و مانند یک کاغذ سفید باشیم و تنها به ارائه تعبیر معانی بپردازیم؟ یا در عوض باید روراست و بی‌قلقش باشیم و از احساسات و تجربیات من نزد درمانجو پرده برداریم؟ و اگر این گونه است، چه خطر یا اشکال غیر منتظره‌ای پیش روی من خواهد بود؟ من در مطبوعات حرفه‌ای روانپزشکی بسیار در مورد اهمیت اساسی رابطه در درمان نوشتم. نیروی تحولی موجود در روان درمانی، درون‌بینی خردورزانه، تحلیل معانی یا تخلیه روانی نیست، بلکه در عوض ملاقاتی قابل اعتماد و تام بین دو شخص است. تفکرات روانکاوانه معاصر نیز به تدریج به این نتیجه رسیده است که تفسیر معانی به تنهایی کافی نیست. اکنون همزمان با نوشتن این مطالب، یکی از مقالات روانکاوی که در سالهای اخیر به طور گسترده به آن استناد می شود، یعنی سازوکارهای غیر تعبیری در روانکاوی تحلیلی، چیزی فراتر از تعبیر معانی است. آن چیزی فراتر که به لحظه اکنون یا لحظه ملاقات اطلاق می شود، خیلی با آنچه شخصیت تخیلی من یعنی ارنست در مقاله‌ای در لمیدن روی مبل قصد نوشتنش را دارد تفاوت ندارد. داستانی با عنوان در باب در میان بودن، موردی برای واقعی بودن در روان درمانی. من در کار خودم همواره در تکاپوی ملاقاتی واقعی با درمانجوهایم هستم، چه در روان درمانی گروهی چه فردی. سعی می کنم در جلسه فعال باشم، شخصا درگیر شوم و اغلب بر اکنون و اینجا تمرکز کنم. به ندرت پیش می آید که جلسه‌ای بگذرد و من درباره رابطه‌ام با درمانجو صحبت نکرده باشم. اما تا چه اندازه درمانگر میتواند این خود را در معرض دید قرار دهد؟ در این رمان تنزالود، موضوع بنیادی شفافیت درمانگر تا آنجا که امکان دارد با حرارت بسیار در این حوزه بحث تحلیل و موشکافی شده است. اخیراً پس از چندین سال کتاب لمیدن روی مبل را بازخوانی کردم و از اینکه بسیاری از مطالب مندرج در آن را فراموش کرده بودم متعجب شدم. ابتدا اینکه اگرچه طرح این داستان به طور کامل تخیلی است، بسیاری از وقایع زندگی مرا در بر می‌گیرد. این موضوع نادری نیست. یک بار از سال بلو شنیدم که می گفت زمانی که رمان نویس متولد می شود، خانواده وی دچار عقوبت می شوند. اینطور مشهور است که شخصیت‌های حاضر در ایام جوانی بلو در صفحات داستان‌های تخیلی وی جمع‌اند. من هم همین رویه را در پیش گرفتم. تقریباً یک سال پیش از آغاز نگارش این رمان، دوست یکی از دوستانم سعی کرد با فروش سهام یک شرکت که بعدها فهمیدم هرگز وجود نداشته مرا تلکه کند. من و همسرم مبلغ 50,000 دلار برای سرمایه گذاری به وی سپردیم. با اینکه خیلی زود گواهی به ظاهر رسمی برای مبلغ سپرده از بانکی سوئیسی دریافت کردیم، چیزی در او بود که شک مرا برمی‌انگیخت. من آن گواهی نامه را به شعبه بانک سوئیس در آمریکا بردم و مطلع شدم که همه امضاهای آن جعلی اند. سپس با FBI تماس گرفتم و با آنها اعلام کردم که از من کلاهبرداری شده است. درست پیش از ملاقات من با FBI، او به در منزل ما آمد و تمام 50,000 دلار را نقدن به ما تحویل داد. این اتفاق و کلاهبرداری الهام بخش داستان پیتر ماکوندو در اون رمان شد. مرد شیادی که درمانگران را به دام می اندازد. اما تنها آن مرد شیاد نبود. بسیاری از آشنایان، رویدادها و بخشهای از خود من راهشان را به این رمان باز کردند. جزئیات بازیهای پوکر من هم در آنجا دیده می شود. شامل کاریکاتور من و دیگر بازیکنان. من به دلیل ضعف بینایی‌ام دیگر پوکر بازی نمی‌کنم، اما تا به امروز زمانی که با رفقای قدیمی پوکرم برای صرف نهار بیرون می‌رویم، آنان همدیگر را به نام‌هایی که من به شخصیت‌های داستانم داده‌ام صدا می‌زنند. همچنین در کتابم درمانجویی شدیداً مبدل شده هست که مشخصاً در زندگی واقعی برایم جذاب بوده است. روانپزشکی فرهیخته اما متکبر که زمانی سوپروایزر من بود. دوست دیگری از دوران هاپکینز خود را هم به آنجا آوردم. سال که در رمان او را پل نامیدم. بسیاری از مبلمان و کارهای هنری موجود در داستان واقعی هستند. از جمله مجسمه شیشه‌ای ساخته دست سال که به من هدیه کرده بود و نیز مجسمه‌ای به نام سیسیفوس از منظر لذت می‌برد که مردی است که به لبه کاسه نگاه می‌کند. این فهرست بسیار طولانی است. موجبات کلافگی، کتاب‌ها و لباس‌ها، ایما و اشاره‌ها، خاطرات کودکی‌ام، تاریخچه مهاجرت والدینم، بازی شطرنج و پینوکل با پدر و عمویم، تمام اینها در سراسر رمان پراکنده‌اند. و همچنین داستان لگد پرانی من برای تمیز کردن کفش‌هایم از خاک اره در بقالی پدرم. من قصه ای را تعریف می کنم که در آن پدر شخصیت داستان مارشال استرایدر صاحب بقالی کوچکی در خیابان 5 واشنگتن دی سی است. زمانی که یک مشتری وارد مغازه می شود و از او یک جفت دستکش مخصوص کار می خواهد، به وی می گوید که دستکش ها در انبار پشت مغازه هستند. اما از در پشتی مغازه خارج می شود و به بازار نزدیک مغازه می رود و یک جفت دستکش 10 سنتی می خرد تا 13 سنت بفروشد. این داستانی واقعی است که پدرم که پیش از تولد من در همان محل یک مغازه داشته است برای من تعریف کرد. جزئیات داستان روانکاوی که از انستیتوی روانکاوی اخراج شده بود به طور جسته و گریخته بر مبنای ماجرای اخراج مسعود خان از جامعه روانکاوی بریتانیا در سال 1988 است. چارلز ریکرافت، درمانگر بریتانیایی هم شاهد این ماجرا بود و تمام جزئیات را برای من شرح داد. حتی خواب اسموکی خرسه هم خواب خود من در شبی است که رولومی از دنیا رفت. اسامی بسیاری از شخصیت‌ها برای من معنای خاصی دارند. مثلا نام یکی از شخصیت‌های اصلی ارنست لش. زمانی که درباره ارنست جدی و سائی و رابطه‌اش با درمانجوی وسوسه‌گرش می‌نوشتم، اغلب به اودیسه فکر می‌کردم که خود برای گریز از وسوسه‌های حوریان دریایی برآشفته به دکل کشتی خود پناه می‌برد. از این رو نامش را گذاشتم ارنست لش. شخصیت دیگر داستان و کسی که در انجمن روانکاوی تخیلی من حضور دارد، تری فولر است. نامی برگرفته از نام یکی از دانشجوهای قبلیم فولر تری، کسی که به شخصیتی پرآوازه در روانپزشکی تبدیل شد. مارشال سرایدر اقتباسی است از شخصیت سوپروایزر جان هاپکینز من که محکم گام برمی‌دارد و وفادارانه قوانین را اجرا می‌کند، به غیر از یک مورد خطای فاحش در قضاوت. با اینکه من شخصاً از ایده خلوص و بی‌آلایشی درمانگر دفاع می‌کنم، تصمیم گرفتم چالشی بزرگ برای ارنست لش ایجاد کنم. به دلایلی که در رمان نوشته شده، ارنست گستاخانه به آزمایش دست می‌زند. تصمیم می‌گیرد با مراجع بعدی که از در اتاق کار وی وارد می‌شود کاملاً رو راست باشد. افسوس که به دلیل تلاقی کامل رویدادها در رمان نویسی، درمانجوی بعدی ارنست که وکیل است نقشه پنهانی دارد. ارنست نمی‌داند درمانجویش زن انتقامجوی یکی دیگر از درمانجویانش است که باور دارد ارنست شوهرش را متقاعد ساخته تا او را طلاق دهد. این زن قصد دارد برای تلافی ارنست را اغوا و وی را نابود کند. زمانی که به نوشتن این داستان در مورد رویارویی درمانگری که به خلوص متعهد است با درمانجویی که دست به اغفال می‌زند مبادرت ورزیدم، بیش از همیشه از نوشتن لذت بردم. نوشتن داستان فرعی مستتر در این داستان حتی لذت بخشتر بود. همان زمان که داستان انجمن روانکاوی بریتانیا بر سر زبان‌ها افتاد، قضیه از این قرار بود که یکی از درمانگران خاطی در کارش از تعابیر بدعت‌آمیز استفاده کرده بود و انجمن تصمیم گرفت، مثل خودروسازها که گاهی برای رفع نواقص فراخوان صادر می‌کنند، به تمامی درمانجوهایی که تعابیر وی به آنها صدمه زده بود نوعی فراخوان بدهد. چندین فیلمساز قصد داشتند از کتاب لمیدن روی مبل فیلم بسازند. هارولد رامیس، کارگردان و بازیگر فقید که فیلم‌های مانند روز گراند هاگ، شکارچیان روح و فیلم تحلیل این را کارگردانی کرده بود، حق اقتباس سینمایی از کتاب را از من خرید و زمانی که در حال ساخت فیلم مسحور در خیابان‌های سانفرانسیسکو سیر می‌کرد، با من بسیار در تماس بود. افسوس که فیلم مسحور فروش نرفت و استودیوی فیلم از تأمین هزینه فیلم لمیدن روی مبل سر باز زد. تا زمانی که وی فیلم مطمئن و پردرآمد تحلیل آن، دنباله فیلم بسیار موفق تحلیل این را ساخت. متاسفانه فیلم تحلیل آن نیز ناموفق از آب درآمد. با اینکه هارولد رامیس امتیاز حق اقتباس سینمایی از کتاب را داشت، هرگز موفق نشد بودجه کافی برای آن پروژه را تأمین کند. من هارولد رامیس را بسیار دوست داشتم و خبر فوتش در سال 2014 بسیار غمگینم کرد. این فیلم ممکن بود ساخته شود زمانی که وین وانگ، کارگردان فیلم‌های مانند کلوب خوشبختی، دود و خدمتکاری در منهتن به صحنه آمد. او نیز حق اقتباس سینمایی از کتاب را از من خرید، اما او هم موفق به تأمین بودجه برای ساخت فیلم نشد. او بعدها فیلمی ساخت به نام آخرین تعطیلات که درباره زنی بود، ملکه لطیفه، با بیماری کشنده، و از من خواست برای گروه بازیگران آن فیلم در نیورلان 2 روز جلسه گروه تی تشکیل دهم تا آنان را نسبت به کار با بیماری کشنده حساس سازم. کار با ملکه لطیفه برای من خوشایند بود. ال کول جی و تیموتی هاتون هر دو به طرز دلپذیری صادق، مطلع، جدی در کارشان و علاقمند به مشاهدات من بودند. سرانجام یک فیلم نامنویس با استعداد به نام تد گریفین با آثاری چون 11 یار اوشن و مردان چوب کبریتی وارد عرصه شد و امتیاز ساخت این فیلم را برای چندین سال اخیر از آن خود کرد. پس از نوشتن فیلم نامه، او به آنتونی هاپکینز، بازیگر و بوت سینمایی من، پیشنهاد بازی در این فیلم را داد. کسی که من طعم شیرین گفتگوی تلفنی با وی را چشیدم. افسوس که هنوز چیزی تحقق نیافته است. به علاوه این که بخشی از هراس من این بود که در اقتباس سینمایی پیام جدی این رمان نادیده گرفته شود و به شدت و شاید دربست روی قسمت‌های کلاهبرداری یا مسائل جنسی تمرکز شود. اینک از کثرت حس نفس پرستانه شخصیت اصلی داستان کمی احساس شرم می کنم. همسرم ماریلین، اولین کسی که نوشته های مرا می خواند، در آخرین صفحه نسخه دست نویس این اثر با حروف بزرگ توی گیومه نوشت: چیز دیگری مانده که بخواهی درباره خیال پردازی های جنسیت به مردم آمریکا بگویی؟